أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث ما درباره شرایط اجتهاد و فتوا بود. و ما 8 شرط عرض کردم که هست. و گفتم خیال نمی کنم که بزرگان این شرایط را قبول نداشته باشند. معمولا به وضوح باقی گذاشتم. اما بحث امروزمون یه بحث فوق العاده مهم اخلاقی است و یه کسی گفته است که همه او را به عظمت یاد میکنه، اصلا حتی ملقب شده به آقا و اون وحید بهبهانی. این مرحوم وحید بهبهانی این در میان علما، در میان بزرگان خیلی عظمت داره. حقم به فقه ما داره، حق مخصوصا به اصول ما حق داره. اگر وحید بهبهانی نبود معلوم نبود که ما از نظر اصول چه کاره هستیم. باید بگیم که اخباریگری که یه شهرت به سزایی پیدا کرده بود، الانم همون اخباریگری در میان اهل علم بود و این مرد بزرگ صحنه را عوض کرد. این مرد بزرگ یک کتاب داره به نام فواید حائریه. این کشکول ماننده، همه چی داره، هم اخلاق داره، هم اصول داره، هم فقه داره، هم کلام داره، هم عرفان و فلسفه داره و انصافا یه کتاب اینجوری که از همه فواید حائریه هم استفاده میکنیم. مرد بالایی بوده است، مجمع البحار بوده است. این وحید بهبهانی دو تا شرط در باب اجتهاد و تقلید داره. یکی از شرایطش رو به طور اشاره مرحوم سید در عروه، مرحوم حضرت امام در تحریر الوسیله با اشاره فرمودن، اما نه اون تفصیلی که مرحوم وحید داده است، مرحوم آقا داده. اما شرط دیگرش را من ندیدم که کسی متعرض شده باشه. در حقیقت باید بگیم که هر دو شرط از ابتکارهای مرحوم محقق بهبهانی است و ایشون راستی این دوتا را شرط برای اجتهاد و شرط برای فتوا می دانه. مگر شما ماها اینجوری هستیم بعض اوقات قضیه برامون سنگین میاد، لذا برای توجیه میگیم آقا این اخلاقیه، این اخلاقیه، یعنی ولش کن شرط نیم. یه چیزی استحسانی گفته و زیاد من دیدم، شما هم دیدی که وقتی میخوایم قضیه رو معدومش بکنیم با همین جمله این اخلاقیه مطلب رو تمام بکنیم. حالا من عبارات فواید حائریه رو نوشتم، بحث امروز و فردامون درباره این دو تا شرطه که ایشون راستی شرط میدانه، فتوا میدهن. یک، تهذیب اخلاق. میفرماید که مجتهد مفتی اونه که درخت رزالت رو از دل کنده باشه. درخت فضیلت به جای او قرض کرده باشه، بارور کرده باشه، از میوه او در اجتهادش در فتواش استفاده کرده باشه. او هیچ که نگفته. گفتم یه اشاره مرحوم سید دارن در عروه که خیلی حاشیه زدن این حرف درست نیست. مرحوم حضرت امام هم در تحریر در حاشیه بر این دارن که مجتهد باید مکب به علت دنیا نباشه. همین جمله تمام و خیلی پافشاری نداره. اما مرحوم محقق همدانی، این آقا خیلی پافشاری داره روی مطلب و می گویدم این که اگر کسی متخلق به اخلاق الله نباشه فتواش حجت نیست، پایین فتوا پایه نداره و فتوایی پایه دارد که اون مفتی متخلق به اخلاق الله باشه. اسم ای رو گذاشته ملکه قدسیه، یعنی در فواید حائریه شرط میکنه تقوا را، بعد از تقوا میفرماید ملکه قدسیه. یعنی علاوه بر این که همین که حالا مسلم پیش اصحاب قبلا صحبت کردیم که مفتی مجتهد این باید اهمیت به واجبات بده، همه با ملکه، اهمیت به اجتناب از گناه بده همه و به عبارت دیگر ملکه تقوا داشته باشه. ملکتون یقتدر و بها علل اجتناب من المعاصی. ای رو مفصل در فواید حاریه ذکر فرموده. بعد فرمودن علاوه بر این باید ملکه قدسیه داشته باشه. ملکه قدسیه را که میخواد معنا بکنه گفته یعنی متخلقه به اخلاق الله باشه. این عباراتش خب از یه طرف خیلی لذت بخشه که در میان ما چه افرادی پیدا میشن، چه حرفایی زده میشه، چه خلقیاتی دارن، چه روش و منش هایی دارن. اما از یه طرف هم کار مشکل میشه. این در امام جماعت هم همینه ها. امام جماعت باید عادل باشه. اینکه بعضی گفتن که آقا فرق است بین امام جماعت و قاضی و مفتی، حتی فرق است بین امام جماعت و اون کسی که باید عادل باشد، حالا مجتهد باشند یا مثلا قاضی باشد و امثال اینا. گفتن فرقه، این از خود درآوریه. دوش به دوش مفتی، دوش به دوش قاضی، دوش به دوش اینا امام جماعت باید عادل باشه. گفتم تو بحثا حتی استاد عزیز ما آقای بروجردی اونم آورده تو رساله که خودش در معرض، اگر فاسقه خودش در معرض قرار نده. مشکل کرده کار آقای بروجردی انصافا. اما میخواییم اینا را پی ببریم که بزرگان چه حرفایی دارن، چه چیزایی به نظرشون میرسه. ما راجع به نظر اونها راجع به خودمون تدبیر نظر بکنیم. خب امام جماعتی که شبانه روز غیبت میکنه، امام جماعتی که خیلی اهمیت به حق و ناس نمیده، امام جماعتی که مثل مردم تجملگراست، امام جماعتی که زبونش ویله، هرچه میخواد میگه، بعدم تو محراب با یه استغفرالله ربی و توبه اله کار رو درست میکنه. ای غیر از این است که آقای بروجردی بگن که باید خود را در معرض قرار نده. لذا راجع به ائمه جماعات هم همینه. این عباراتی که الان امروز و فردا میخوام بخونم راجع به امام جماعات هم همینه. راجع به قاضی، حالا ما قاضی که نداریم الان، قاضی فقهی، اینا قاضی منصوبند و چه کارها میکنن نمیدونم. اما اون قاضی که راسی در مقوله عمر حنظله اومده، امام علیه السلام او را منصوب میکند به قضاوت. من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این قاضیش قرار میده. عبارات مرحوم وحید بهبهانی در فواید حاریه اینه: یشترط فی الاجتهاد تحصیل الملکه القدسیه. قبلش میفرماید که یشترط در اجتهاد ملکت و تقوا. حالا علاوه بر ملکت تقوا می فرماید دشترت و فل اجتهاد تحصیل ملکت القدسیه. بعد خودشون ملکه قدسیه رو معنا میکنن، می فرماید وحیه تحذیب و نفس من الرذائل الخلقیه. در مقابل تقوا که من الرذایل الظاهریه اجتناب از گناه، این علاوه‌این باید که از رذایل خلقیه هم این بری باشه، یعنی درخت رذالت رو از دل کنده باشه. بعد یه چند تا مثال میزنم. و هیه تحصیب و نفس من الرذایل الخلقیه لأن اثبات من کان محبا للدنیا به معناه العام. این به معنای عام چیه؟ من المال و ریاسه و الغرور و ریا و سمعه استنباط لیس به حجه. چه خیلی سریع و خیلی تند و استنباط اون کسی که محب دنیا به معنای عامه، ریاست طلبه، نمیدونم دوست داره تعریفشو بکنند و تظاهر کاره و امثال اینها، آدم مغروریه، آدم پول دوستیه، اینها میفرماید که استنباط من کان محبا للدنیا به معناه العام این لیس به حجه. این لیس به حجه بحث گذشته ما این بود، نمیگیم که این یقینش این نیست، نه، لیس به حجت معذرت للعبد، حجت معذور نیست. یعنی ممکنه خب یقین داشته باشید به اجتهادش، و دیگه حرف مرحوم شیخ هم بگیم که القطع حجت لا تناله ید الجعل، بگید خیلی خوب، یقین و حجت عقلی غیر از حجت معذور است. اگه اشتباه بکنه معذوره یا نه؟ اگه ملکه قدسیه داشته باشه معذوره، اگه ملکه قدسیه نداشته باشه معذور نیست. یه حرف جلسه قبل رو مرحوم وحید بهبهانی با حجت معذوره آوردن، لیس به حجت معذره للعب. بعد یه قدری تندش میکنه، بل لا یقدر علی صحیح من الاستنباط اصلا، بلکه باید بگیم این استنباطاش بی ریشه است، اصلا ریشه نداره. لا یقدر علی صحیح من الاستنباط اصلا از لا یخلص من الرذایل. قال الله تعالی قل کل یعمل علی شاکلته. از کوزه برون ترابت هرچه در اون. یک کسی که صفت رذیله داره این استنباطش به طور ناخودآگاه از اونجا سرچشمه میگیره. قول کلون یعملو علا شاکلته. دو دفعه تمسخ میکنن به آیه دیگه، میفرماین که و قال الله تعالی و البلد و طیب یخرج و نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. اگر زمین زمین آبادی باشد، دل دل پاکی باشد، خب اون نتیجه‌ش هم پاک است، طیب است. اما اگه دل نمکزار باشد، آلوده باشد، استنباط های او هم آلوده است. می فهمد اصلا این دوتا آیه دلالت میکنه بر این که اگر کسی صفت رذیله ای رسوخ در دل او کرده باشد، دیگه این استنباطش حجت نیست. برای این که قرآن میگه حجت نیست، قرآن میگه که این چیزی که از دل آلوده بیرون بیاد لیس به حجت، حجت معذره. و کسی که صفت رذیله داره دل ناپاک داره. وقتی دل ناپاک داشت، والذی خبث لا یخرج الا نکدا. مشکل اینها گفتن، اما یه واقعیته، یه حرف حساب شده ایست. حالا ما اسمش میذاریم اخلاقی. وقتی که شد اخلاقی دیگه از صحنه میره بیرون. این مثل قضیه تجریس، و در قضیه تجری مرحوم آخون در کفایه میخوان این تجری رو از صحنه بیرونش بکنند. اول ادعا میکنن تجری استحقاق و عقوبت داره. مثلا یک کسی از خونهشون رفت خونه به عنوان خونه دیگری، به عنوان این که در اونجا غیبت بکنه، تهمت بزنه، شایع پراکنی کنه، علیاذ بالله رفت برای این که زنا کنه، شراب بخوره. خب بعضی و اتفاقا در بسته بود، صاحب منزل نبود، معمولا گفتن این تجریس و گناه نداره. دورنی مرحوم آخون فرمود استحقاق و عقوبت داره، اما حالا عقاب بشه یا نه دیگه تو کفایه نتونستن مرحوم آخون بگن عقاب میشه با این استحقاق و عقوبت. بعد رفتن رو فعل متجربه، گفتن فعل متجربه دیگه تورنی، اما فعل متجربه را که ایشون معنا میکنه یعنی راجع به این که مثال میزنه آب خورده به عنوان شراب، میگه دیگه آب که شراب نمیشه، وقتی آب که شراب نشد فعل متجربه طوری نی. اما به مرحوم آخون میگیم آقا فعل متجربه این نی، فعل متجربه اون موصوفه، و اگر تجری استحقاق و عقوبت داشته باشه فعل متجربه هم حرامه. اون آب شراب نمیشه، اون که تجری نی، آب شراب، شراب آب، اینا دوتا موضوع در خارج ربطی به بحث اصلا نداره. وصفا که تو رساله هم بعضی اومده، یک کسی آب میخوره اما برای این که دیگران بخندن مثل شراب خوره شراب میخوره، این بعد چیه؟ خب آقایون خیلیشون گفتن حرامه. فعل متجربه اون وصفه نه اون آب، اون آبی که متصف به تجری شده به این میگیم فعل متجربه. این حرامه یا نه؟ خب اگه استحقاق و عقوبت داشته باشه باید بگیم حرامه، و ما میگیم هم فعل متجربه حرامه، هم استحقاق و عقوبت داره. اما حالا خدا بیامرده نیامرده کسی زنا هم بکنه که ما یقین نداریم که خدا جهنمش میبره، خب ممکنه توبه کنه، ممکنه کارهای خوب کرده باشه، مورد شفاعت اهل بیت واقع بشه. ما وکیل مدافع علیاذ بالله خدا نیستیم که بگیم حتما بهش میره یا حتما جهنم میره، نه، اون مقدماتی دیگه خدا مربوطه بحث مانی، مربوط به این است که اگه اینا عقابش بکنن طوره یا نه. میگیم تو مرحوم آخون میگن نه استقاق و عقوبت داره، اگر عقابش بکنن به عدالت خدا ضرر نمیزنه، درسته، درست پروردگار عالم درست کرده. وقت به فعل متجرح میرسن، مرحوم آخون میگه دیگه فعل متجرح به ها نمیتونم بگیم حرامه، نه حرام نی، اما فعل متجربه را مرحوم آخون بردندش رو تکوین، بحث تجری، بحث تشریعه، تشریع با تکوین خیلی فرق میکنه. و فعل متجربه یعنی اون آبی که صفت تجری گرفته، این مثل هندونه را میخوره به عنوانی که مال خودش، مال غیره، بعد میفهمید مال خودش بوده. اون هندونه خوردن و نمیدونم مزه هندونه رو فهمیدن و اگه تشنه باشه سیراب میشه، دو اینا همه تکوینه. یه چیز اینا دارد که اون هندونه خوردنی که یقین داره مال خودش نداره، و اون این است که این به واسطه این خوردن هندونه تجری کرده، این حرامه یا نه، اینا میگن فعل متجربه. و مرحوم آخوند بردن تو تکوین این که فعل متجربه نی. لذا اگه استحقاق عقوبت گفتیم که میگیم که مرحوم آخوندم میفرماین فعل متجربه هم بگید بهم حرامه. یه حرفای مرحوم محقق حائریش، مرحوم محقق وحید بهبهانی است، گفتنش مشکله، نگفتنش مشکلتر است. و علا کل حال حرف مال یک کسی است که همه روی حرفای او حساب میکنند. گفتم مثلی که من خیال میکنم مرحوم سید در عروه یا مرحوم استاد بزرگوار ما حضرت امام این حرفا در ذهن مبارکشون بوده، نتونستن بگن، نخواستن بگند، لذا با یه اشاره گفتن که مجتهد مکبه علی دنیا باید نباشه. اما خیلی کمرنگ، دیگران هم غیر این دو نفر دیگران هم قبول ندارم یه مکب علی دنیا هم باشه، طور نی، اگر ملکه تقوا داشته باشه دیگه کفایت میکنه. یه حرف اولشونه، شرط دومشم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.